سلام، ساعت 5 عصر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. در جریان اعتراضات در اطراف کنسولگری ایران در کربلا 3 تن کشته شدند. علی اکبر صالحی از اجرایی شدن برخی اجزای گام سوم در کاهش تعهدات برجامی خبر داد. گروهی از نمایندگان مجلس طرح ممنوعیت پخش اعترافات از تلویزیون را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. بنابر گزارش از عراق، 3 معترض در اطراف کنسولگری ایران در کربلا در پی تیراندازی ماموران امنیتی کشته شدند. مقام های امنیتی عراق همچنین از زخمی شدن 7 مامور پلیس در جریان این حرکت اعتراضی خبر دادند. در جریان این اعتراضات در شب گذشته برخی از تظاهرکنندگان پرچم عراق را بالای دیوار کنسولگری ایران برافراشتند و به سمت ساختمان سنگ پرتاب کردند. به گزارش ایسنا، سرکنسول ایران در کربلا اعلام کرد که اوضاع آرام شده و تحت کنترل است. حمله به کنسولگری ایران در کربلا ساعتی پس از آن صورت گرفت که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای از معترضان خواست به خانه هایشان بازگردند. تظاهرکنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه در تأسیسات نتنز با رونمایی نمادین از زنجیره سیتایی سانتریفیوژهای IR6 گفت که این اقدام نتیجه قرار گرفتن در یک چالش سیاسی است.
ما این چالش رو حتما به نمایش بگذاریم که توان بالقوه جمهوری اسلامی و اراده جمهوری اسلامی آنچنان هست که اراده بکنه به فوریت آنها را عملیاتی میکنه.
آقای صالحی حدود 1 ماه پیش وعده داده بود استفاده از این سانتریفیوژهای پیشرفته که بخشی از گامهای ایران در کاهش تعهداتش بود اجرایی شود. جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت امسال در 3 مرحله با گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید، پایبند نبودن به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی شده و افزایش سطح غنیسازی اورانیوم از 3.67% به 4.5% اقدام به کاهش تعهدات هسته‌ای خود کرده است. همچنین روز دوشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت گفت حسن روحانی رئیس جمهور ایران در زمان مقرر گام 4 ایران در کاهش تعهداتش در برجام را اعلام خواهد کرد. آقای ربیعی در این نشست خبری گفت دولت برای ملت و افکار عمومی مشخص کرده که نمی‌خواسته چنین وضعیتی پیش آید، اما او این کاهش تعهدات را نتیجه آنچه زورگویی آمریکا خواند ارزیابی کرد. علی اکبر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس، اعلام کرد که طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی به هیئت رئیسه مجلس واصل شده است. این طرح که توسط چند نماینده تدوین شده، باید توسط هیئت رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع شود. در متن این طرح علاوه بر ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات، از جمله پیشنهاد شده که پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم شود. در 14 دهه اخیر بارها اعترافات اجباری خصوصا در پرونده های امنیتی توسط تلویزیون حکومت جمهوری اسلامی پخش شده است. نهادهای مدافع حقوق بشر این اقدام را یکی از موارد نقض حقوق متهم در ساختار قضایی ایران ارزیابی می کنند. و انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران از وزارت ارشاد خواسته است که از مجوزهایی که صادر کرده حراست کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این انجمن توقیف فیلم خانه پدری را یک بحران توصیف کرده و از وزارت ارشاد خواسته چنانچه امکان حراست از مجوزهای صادر شده خود را ندارد به آنها اعلام کند تا اهالی فرهنگ به سراغ نهادهایی بروند که پای امضای مجوزهای خود میستند. در روزهای گذشته توقیف فیلم خانه پدری که با دستور دادستانی کل کشور صورت گرفت واکنش گسترده اهالی سینما را به همراه داشت. روز 11 آبان بیش از 200 سینماگر در ایران از طیف‌های گوناگون با انتشار بیانیه‌ای 10 ماده‌ای به مواردی چون اختناق و سانسور، ناتوانی قوه مجریه در اجرای قانون و ورود سرمایه‌های مشکوک به سینما اعتراض کردند. خانه سینما نیز خواهان دیدار فوری با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در این مورد شده است. در اینجا به پایان بخش خبرها می‌رسیم. اما 40 سال از اشغال سفارت آمریکا در تهران میگذره، اون هم کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب بهمن 57. در اینجا میزگردی داریم با حضور رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و نازیلا گورستان، فعال سیاسی ساکن فرانسه. اما ببینیم این به اونها خوش آمد میگم به شما عزیزان، و اما ببینیم این اقدام چه تأثیراتی در فضای سیاسی داخلی ایران داشته. شماری از تحلیلگران معتقدند که این اقدام دانشجویان موسوم به پیروان خط امام به جمهوری اسلامی کمک کرد که حکومت یک دستری داشته باشه و در این حال سازمانهای رقیب خودشو که اکثرا گرایش‌های چپ و ضد آمریکایی داشتن پشت سر بگذاره. خانم گلستان، نظر شما در این مورد چی؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا و میهمان عزیز. در این ارتباط، خب میدونیم که به هر حال یک بار پیش از 13 آبان 58 اقدام شد به حمله به سفارت آمریکا در 25 بهمن 57، یعنی یک سال قبل از 58، و خب این موسوم بود که گروه های مثلا چریکای فدایی یا اکثریتی ها یا مجاهدین خلق و گروه های متفاوتی بودن که این کار رو میکنن، و به دلیل پولهایی که ایران در بانکهای آمریکایی و غیره داشت، دولت وقت جلوی اینها رو میگیره و این اتفاق بعداً با توسط پیروان خط امام که حدوداً 400 نفر بودن در 1358 رخ میده. از دیوار سفارت میرن بالا و این باعث میشه که یک گروه منسجمی از علاوه پیروان خط امام، وقتی میگیم باز اینا، من یادآوری بکنم که خود واژه خط امام اصطلاحی بود که اولین بار توسط حزب توده به کار رفت که با هدف حالا بر محوریت ضد امپریالیستی، فعالیت‌های ضد سلطنت، عدالت‌خواهی و غیره اینها تشکیل شدند. و وقتی که 13 آبان از سفارت آمریکا بالا رفتن، از دیوار سفارت و تسخیر کردن و گروگانگیری کردن، از همونجا میبینیم که این گروگانگیری‌ها به شکل رسمی از طرف یک حکومت انجام میشه و مسائل مالی، مسائل حساب‌های بانکی ایران در آمریکا و در اروپا هست که مطرح هست و پول‌هایی که اینها می‌خواستن پس بگیرن و خارج بکنن. اینا متأسفانه اتفاقاتی بود که افتاد و ضربه سنگینی به ایران زد، به ویژه از لحاظ مالی، خسارت‌هایی که ما کشور ایران خورد و بعد پشترش جنگ 8 ساله رو داشتیم و تمام خسارت‌های میگم اقتصادی و غیره‌ای که به ایران زد. اگر بخوایم بریم روی مثلا نشریه اکونومیست که خودش تخمین زده هزینه که بعد از 40 سال این سیاست بر ایران خسارت زده، حدود 30,000 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده شده، یعنی یه چیزی به اندازه پول از منطقه مرکزی ایران تا کره ما هم بیشتر میشه اگر پولهای 10,000 تومانی رو بچینن رو هم. این خسارت بزرگی بود که پیش از هر چیزی به ایران زد و تحریم هایی که به دنبال خودش داشت.
خانم گلستان، خیلی عذر میخوام وسط صحبتتون، اگه ممکن راجع به پیامت هایی که تو عرصه سیاست داخلی ایران داشت صحبت کنید ممنون میشم.
بله، در عرصه سیاست داخلی کشور هم دیدیم که با تشکیل رسمی پیروان خط امام، این باعث شد که افرادگرایی و رادیکالیزم اسلامگرایان بتونن قدرت بگیرن، شکل بگیرن. از همون اول شروع کردن به حذف نیروهای چپ، بعد پشترش ما میرسیم به دهه 60، اعدام هایی که شد، کشت و کشتارها و قتل عام هایی که شد، و یک پارچگی در یک حکومت به وجود اومد که حکومت رسمی اسلامی بود با پیروی از خط رهبر و بنیانگذار این انقلاب که روح الله خمینی بود. این سیاست یک پارچه بود که حذف همه گروه های سیاسی بود، انقلابی که با هدف ایجاد دموکراسی و آزادی سیاسی انجام شد ولی به عکس انجام می و برخلافش همه گروه ها نه تنها حذف شدن بلکه قتل عام، سرکوب، اعدام، کشته شدن و بسیاری هم مجبور شدن که کشور فرار بکنن، ترک بکنن، و این همچنان ادامه داره و بعد تغییر پیدا کرد در سال 93 همین پیروان خط امام تغییر سیاست دادن، به نام اصلاح طلبی وارد عرصه شدن و فقط بحث مسائل اقتصادی و مالی بود و تقسیم ثروت کشور در این سفره انقلاب.
خیلی ممنون. آقای علیجانی، نظر شما رو می‌خواستم بدونم راجع به این موضوع، یعنی پیامدهایی که در فضای سیاسی داخلی ایران گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا داشت.
با سلام، در حالی که انقلاب ایران وقتی که به اوج خودش رسیده بود، یعنی میلیون ها انسان در خیابان ها بودند و آمریکایی‌ها در مرحله تصمیم گیری رو ادامه سرنوشت شاه بودند از طرفی و خود شاه هم مصر بود از ایران خارج بشه، این مرحله با مذاکره‌ای که رهبران انقلاب با آمریکایی‌ها داشتن عبور شد ازش و ارتش رو آمریکایی‌ها وادار به بی‌طرفی کردن. یعنی در چنین فضایی بعد از انقلاب هم دو روز پس از پیروزی انقلاب تصرف سفارت توسط برخی افراد با گرایشات چپ به سرعت منتفی شد و تخلیه شد توسط شورای انقلاب، اما هنوز یک سال نگذشته بود که بنا به تغییر فضا در داخل ماجرای گروگانگیری اتفاق افتاد. و اگر بخوایم به دو تا پدیده اشاره بکنیم که بسیار کمک کرد به تثبیت قدرت حاکمان ایران، یکیش گروگانگیریه و بعداً مسئله جنگه. گروگانگیری هم خوب یه فرایندی داشت، هنوز در حالی از ابهام هست که اون تیم تصمیم گیرنده که یه دانشجو بودن متصل با آقای موسوی خوئینی ها و او هم متصل به سید احمد خمینی، چگونه تونستن این مسئله رو سازماندهی کنن با توجه به اینکه آقای خمینی هم دو روز اول تایید نکرد. آیا اونا آتش به اختیار عمل کردن و بعدن آقای خمینی تایید کرد، یا به هر حال این هنوز در حالی از ابهام هست در تاریخ. در این دوران هم در آمریکا شاه ایران که بیمار بود میخواست بره آمریکا، برخی از مسئولین سیاسی آمریکا مخالف پذیرش شاه بودن، از جمله سایروس منس که وزیر امور خارجه بود، آقای لینگن که اون موقع کاردار سفارت آمریکا در ایران بود و بعداً به گروگان در اومد، حتی مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه. اما در مقابل اینها جریان‌های دیگری هم بودن که بودن ما شاه رو بپذیریم. حالا خود کارتر از موزه بشر دوستانه، یه عده نزدیکان شاه بودن، رو روابطی که با شاه داشتن، برخی برای اینکه فکر میکردن اگر شاه با آمریکا بیاد رابطه ایران پس از انقلاب یعنی جمهوری اسلامی با آمریکا به هم میخوره، ما اونها خواهان این بودن، جریان‌های تندرو در داخل آمریکا بودن، و برخی هم به دنبال منافع مالی بودن چون میدونستن این تنش ایجاد خواهد کرد و شاید سرمایه‌های ایران که در آمریکا هست بتونه به اصطلاح فریز بشه و اونها استفاده بکنن. بر این اساس برخی در ایران که معتقد بودن به تئوری که این توطئه است، مثلا بخشی از نهضت آزادی معتقد بودن اساسا این طرح خود آمریکایی‌ها طراحی کردن، ولی به هیچ یعنی هیچ سندی برای این کار وجود نداره. اون چیزی که قرینه بیشتری براش هست و تا حالا مستند هست این هست که یه جریان تندرویی در داخل مثل آقای موسوی خوئینی‌ها یا محمد منتظری که قبلش همزمان هم مثلا به بازرگان و یزدی حمله می‌کرد، هم به دکتر بهشتی حمله می‌کرد، یعنی معتقد بودن اونها خیلی شبیه به صحنه‌های کنونی سیاست ایران که خط سازش با غرب داره در قدرت تثبیت میشه و ما این خط رو باید کور بکنیم. اونها با اشغال سفارت سعی کردن این جریان میانه‌روی داخلی رو حذف بکنن. آقای بهزاد نووی هم بعدها گفت و برخی از گروگانگیرها هم گفتن که ما هدف اولمون سرنگونی دولت موقت بود. حالا این بخش از تاریخ هنوز پروندهش گشوده است، ولی اون چیزی که در عمل اتفاق افتاد، آقای خمینی اومد این رو تایید کرد، انقلاب دوم نامید، برخی از روحانیون شورای انقلاب مثل دکتر بهشتی و بقیه که مخالف این کار بودن یا کارانه آمدن از این عمل دفاع کردن و این خط جدیدی شد اساسا در کشور که میانه روها به عنوان خط سازش با غرب حذف شدن. آقای امیر انتظام قربانی تراژیک نمادین این مسئله است. بخشی از جریان چپ چه مذهبی چه غیر مذهبی، حتی جریان چپ داخل نهضت آزادی با حمایت از این ماجرا در واقع وارد یه تله شدن. اونها تونستن جریان چپ رو خلع سلاح بکنن و جریان چپ مذهبی و غیر مذهبی در یک ضیافت حصر خودشون در واقع در این میهمانی شرکت کردن بر اساس بی‌تجربه‌ای که در شناخت روحانیت داشتن. اما روحانیت حاکم به رهبری آقای خمینی بیشترین سود رو برد از گروگانگیری و از این به بعد بود که در واقع روند حصر و سرکوب در ایران با توجه به افشاگری که به صورت گزینشی و هیجانی و مقدار غیر اخلاقی و تحریف آمیز که دانشجوی خط ترمان میکردن، دو سه نفر اعدام شدن، عده زیادی حذف شدن، از گردونه سیاست به حاشیه رانده شدن. در این فاصله البته جریان های کوچکی هم بودن، مثل جریان آرمان در طیف شریعتی یا جریان های کوچکتر چپ، برخی شخصیت های مستقل، برخی روحانیون سنتی که اساسا میگفتن اونجا نمازش قصدی هست مخالفت کردن، ولی صدای اونها به جایی نرسید و این ماجرا تبدیل شد به یکی از حربه های مهم هست که بعدن دامن بسیاری از جریانات رو به خودش گرفت.
خیلی ممنون خانم گلستان. به نظر شما پیامدهای گروگانگیری و اشغال